أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در تقریر کلام مرحوم آی صدر بود در تنجیز علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، که ایشان فرمود این حرمت به نحو اقتضاء، یعنی ترخیص در مخالفت قطعیه ممکنه. همانطور که مرحوم آخوند فرموده، ولیکن فرموده ما با بیانی متفاوت این حرف رو داریم. به نظر کبرای حرف آیصد همون کبرای حرف مرحوم آخونده، منتها تقریرش در تطبیق متفاوت. مرحوم آخوند فرمود ترخیص در مخالفت قطعی هم ممکنه، چون مرتبه حکم ظاهری محفوظه. در مورد علم اجمالی شک در اطراف وجود داره و مرتبه حکم ظاهری موجوده، میتواند به واسطه حفظ مرتبه حکم واقعی و وجود موضوع حکم واقعی، حکم فعلیت حکم واقعی مقید بشه. ولی مرحوم آقای صدر برای حکم این فعلیتی رو که مرحوم آخوند قائله و این بیان رو که قبول نداره، ایشون رو مبنای خودش در ملاک حکم ظاهری مشی فرموده. فرموده همون بیانی که ما برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری در رفع شبهه تضاد ذکر کردیم، که شبهه تضاد از باب تنافی بین دو حکم یا استلزام اجتماع این دو حکم نقض غرض، جعل حکم ظاهری مستلزم نقض غرضه، یا از این قبیل شبهات، فرموده همون بیانی که در حل مشکل تنافی بین حکم واقعی و ظاهری به لحاظ تضاد یا نقض غرض مطرح کردیم، اون بیان اینجا هم حل مشکل میکنه و منجزیت علم اجمالی رو در حد اقتضا تثبیت میکنه. در حقیقت بحث در علیت و اقتضا مردش به اینه که آیا در مورد علم اجمالی بین حکم ظاهری و حکم واقعی تنافی هست به لحاظ تضاد یا به لحاظ نقض غرض، یا اینکه منافاتی نداره. ولذا کیفیت اون بیان و بیان حقیقت و ملاک حکم ظاهری در مسئله جمع بین حکم واقعی و ظاهری اینجا هم منشأ حله. ایشون فرموده ما در شبهه تضاد یا نقض غرض حرفمون اینه که احکام ظاهریه مثل اصل ترخیصی و براءت یا دیگر مواردش، حتی امارات، حجیت خبر مثلا، فرض اینه که ملاکات مستقلی و مبادی و ملاکاتی جدای از احکام واقعی الزامیه یا احکام واقعی ترخیصیه درش نیست، تا اینکه تضاد به لحاظ مبادی شکل بگیره و نه هم نقض غرضی اتفاق بیفته، چون اینا ملاکات مستقلی که ندارن احکام ظاهریه. از اون طرف بین در ناحیه جعل و اعتبار بین احکام واقعیه تضاد نیست، چون اینا امور اعتباری‌اند و تضاد در حکم اعتباری معنا نداره. اعتبار سهل المعونه است. در ناحیه تنجز و امتثال هم تنافی بین احکام واقعی و ظاهری نیست، چون دائما یکی از این دو حکم نسبت به مکلف در حقیقت، حالا به تعبیر مرحوم آخوند، فعلیت پیدا میکنه، به تعبیر ایشون تنجز پیدا میکنه. هیچ وقت حکم واقعی و ظاهری با هم در حق مکلف تنجز پیدا نمیکنه، بلکه دائما اگر حکم واقعی معلومه، جا برای حکم ظاهری نیست. جایی نوبت به حکم ظاهری میرسه که حکم واقعی معلوم نیست، پس تنجز هر دو حکم هم عرض نیست تا با هم دیگه تنافی داشته باشه. پس بنابراین احکام ظاهریه اولا ملاکاتی مستقل از احکام واقعیه نداره، به لحاظ جعل و اعتبار تضادی بین این دو حکم نیست، به لحاظ تنجز و امتثال هم تنافی بین این دو حکم نیست. در حقیقت احکام ظاهری جعلش ملاکش اینه، به لحاظ اون اهم از ملاکات واقعی جعل میشه. ملاک احکام واقعی چه حکم ترخیصی یا الزامی، اگر ملاک اهم حکم الزامی باشه جعل احتیاط میشه، بر وفق اون حکم واقعی جعل موافق اون میشه. اگر مصلحت ترخیص و حکم ترخیصی اهم باشه طبق اون جعل میشه. در حقیقت در مرحله تزاحم به تعبیرشون حفظی، یعنی وقتی که بنا بشه حکم الزامی و ترخیصی مشتبه بشه در مورد که آیا وجوب یا اباحه است، مثلا شرب توتون حرام یا مباحه، به لحاظ موارد شارع در نظر میگیره که خب در شبهات تحریمیه اون مواردی که از حرمت مشتبهه، یعنی از نظر شارع سبک سنگین میکنه، این موارد مشتبه از نظر مکلف رو چه مقدار اون حکم الزامی واقعی که معلومه برای مکلف نیست، چه مقدار برای شارع اهمیت داره؟ آیا اهمیتش به گونه ایه که تشریعاً به خاطر او جعل احتیاط کنه؟ حالا به هر تعبیری، به هر لسانی، یا اهمیت حکم واقعی و الزامی در حدی نیست که شارع به لحاظ اون بخواد جعل احتیاط بکنه، ولذا جعل ترخیص میکنه. ولذا اینم که ایشون میفهمد تزاحم حفظی، یعنی این که شارع پس بنابراین شارع برای تحفظ بر اهم این ملاکات الزامیه و ترخیصیه طبق اون اهم شارع حکمی رو که جعل میکنه میشه این حکم ظاهری. اگر مصلحت ترخیصه جعل براءت میکنه، اگر مصلحت اهم الزامه شارع جعل احتیاط میکنه. خب این در موارد شبهات بدویه که به لحاظ موارد مختلفش شارع سبک سنگین میکنه و بر اساس اونچه به نظرش از اهم ملاکات میرسه جعل حکم میکنه. مرحوم آقای سعد میفرماد در مورد علم اجمالی هم این معنا محققه، در موارد علم اجمالی هم این ملاک حکم ظاهری وجود داره که وقتی که الزام مردد بین اطرافه، این طرف یا اون طرف، نتیجتا اینه که در اطراف الزامی مشتبه هست و ترخیصی هم در برخی از این اطراف هست. اگر شارع ملاک الزام برش اهم باشه، به همون اقتضای عقل نسبت به وجوب احتیاط محول میکنه و یا اینکه حتی جعل احتیاط هم میکنه. و اگر اون ترخیص موجود فی البین مصلحت اون ترخیص اهم باشه، شارع میتونه جعل براءت بکنه و مکلف رو مرخص در اطراف قرار بده. اینکه کدوم مصلحت ترخیص یا الزام اهمه، این منوط به جعل و تشخیص شارعه. گفته نشه فرق بین شبهات بدویه و موارد علم اجمالی. در شبهات بدویه اصلا وجود الزام فی البین معلوم نیست، ولی در مورد علم اجمالی وجود الزام معلومه، ولذا بین حکم واقعی الزامی معلوم بالاجمال و حکم ظاهری ترخیصی در تمام اطراف به لحاظ مرحله امتثال تنافی شکل میگیره، که از یک طرف وجود حکم واقعی در حد معلومیت مستدعی امتثال و حکم ترخیصی ظاهری ترخیص در ترک امتثاله، و نتیجه این که اینا با هم تنافی داره. ایشون فرموده این اشکال تنافی حکم واقعی و ظاهری به لحاظ مرحله امتثال در موارد علم اجمالی، جوابش اینه که حکم عقلی به تنجیز در موارد علم اجمالی حکم منجز نیست، بلکه حکم معلقه، معلقه بر عدم ترخیص شارعه، کما اینکه در مورد شبهات بدویه و شک بدویه هم این چنینه. و با ترخیص شارع دیگه عقل حکمی به تنجیز نخواهد داشت و تنافی در مرحله امتثال هم بین حکم واقعی و ظاهری مندفع میشه به این که با حکم شارع و ترخیص شارع در ترک موافقت قطعیه و ترخیص شارع در ترک احتیاط، تنجیز اون حکم واقعی هم مرتفع خواهد بود و لذا به لحاظ مقام امتثال هم تنافی شکل نخواهد گرفت. اما در مورد علم تفصیلی حکم ظاهری جا نداره، چون با فرض علم تفصیلی اصلا دیگه اشتباهی نیست، ولو از نظر عالم، چون به تفصیل ثبوت حکم الزامی در مورد معلومه و با وجود معلومیت تفصیلی جعل حکم ظاهری به ترخیص مثلا موضوع نداره. این بیان مرحوم آیسد. اشکال ما به مرحوم آیسد اینه که اینه که ایشون فرمود حکم عقل به تنجیز در موارد علم اجمالی معلقه، این حرف نادرستیه، چون بعد از آنی که واقع وصول داره به علم دیگه حکم عقل به تنجیز بعد از وصول به علم ولو علم اجمالی دیگه معنا نداره معلق باشه،
چون ترخیص شارع در این موارد مثل ترخیص در مورد علم تفصیلیه. ایشون قبول کرد در علم تفصیلی ترخیص ممکن نیست، چون حکم ظاهری ملاک نداره، یعنی موضوع نداره، شکی نیست در اون مورد، اشتباهی نیست. خب ما میگیم در مورد علم اجمالی هم به لحاظ مخالفت قطعیه اجمالی نیست، چون علمه و به تعبیر اصفهانی و نائینی در حقیقت اجمالی در مخالفت قطعیه نیست، اجمال به لحاظ انطباقشه نه به لحاظ اصل تحققش. و لذا معرفت تفصیلیه هست به این معنا که میدانیم به قول اصفهانی به ما لا یخرج عن الطرفین مخالفت محقق میشه، کما این که در مورد علم تفصیلی میدانیم مخالفت به ما لا یخرج از این طرف متعین محقق میشه. این که بدانیم مخالفت در این طرف معینه یا در ضمن یکی از این دو طرف، در حکم عقل و منجز بودن حکم عقل به عدم جواز مخالفت تفاوتی وجود نداره. ولذا مرتبه حکم ظاهری نسبت به مخالفت قطعیه محفوظ نیست، چون در اون اشتباهی نیست، اشتباه در تعینشه و تعین دیگه نقشی نداره در حرمت مخالفه. ولذا نقطه اختلاف ما با مرحوم اسد در همین نقطه است که ایشان مفارقت ایشان با نائینی و شیخ و اصفهانی و آزیا در همین نقطه بود و در این نقطه به نظر ما حق با دیگرانه و مرحوم آقای صدر ولو با مبنای خودش در ملاک حکم ظاهری که همون جعل به ملاک تزاحم حفظی و قوت به اصطلاح اون ملاک حکم ترخیصی مثلا میتونه شارع جعل بکنه و جعلش و حکم ظاهری در حقیقت به لحاظ اقوال ملاکی میشه حکم طریقی ظاهری، این معنا نمیتونه مشکلی رو در ناحیه تنافی بین حکم واقعی معلوم بالاجمال واصل و بین حکم ظاهری، تنافی رو به لحاظ مرحله امتثال و مرحله عمل نمیتونه حل بکنه. اینی هم که فرمود ایشون حکم عقد تنجیز منجز نیست معلقه، حکم عقل به منجزیت علم نسبت به مخالفت قطعیه منجزه، اون دیگه معلق نیست، چون در مورد مخالفت قطعیه دیگه تردیدی نیست تا اینکه بخواد مرتبه حکم ظاهری محفوظ باشه. این نسبت به این مرحله. و اما نسبت به موافقت قطعیه، خب مرحوم آقای صدر اینجا قائل به اینه که تأثیر علم در موافقت قطعیه به نحو اقتضاست. ایشانی که تأثیرشو در مخالفت قطعیه به نحو اقتضا میدونست، خب به اولویت ترخیص در موافقت قطعیه یعنی در ترک موافقت قطعیه رو به نحو اقتضا میدونه. منتها ایشان یک تفصیلی رو در ما نحن فی قائله، ایشون میفرماد که رو مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان و مسلک معروف در براءه، خب تأثیر علم اجمالی در حد اقتضائش هم مورد تردیده. ایشون می فرماد رو مسلک منعای صدر که قائل به حق و طاعت ایشان، رو این مسلک بله علم اجمالی در حد اقتضا تأثیر در وجوب احتیاط داره، نه علیت، در حد اقتضا. اما رو مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان، ایشان می‌فرماد نسبت به تأثیر علم اجمالی در وجوب موافقت قطعیه حتی به نحوه اقتضا هم باید تفصیل داد. تفصیلی رو ایشون ذکر کرده که ایشون یک بیان ابتدایی برش داره و بعد یک بیان بعد از تعمیق. بیان ابتدایی ایشون اینه که رو مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان باید تفصیل داد بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه. در شبهات حکمیه اصلا اقتضایی برای وجوب احتیاط وجود نداره. اگر اقتضایی برای علم اجمالی در تنجیز نسبت به موافقت قطعیه باشه، در مورد شبهات موضوعی است. به این بیان که ولو وجوب موافقت قطعیه در موارد شک در امتثال مسلمه، جایی که تکلیف قطعیه معلومه، کبرویان قاعده اشتغال امر مسلمیه، اما در ما نحنفی بحث در صغرای این قاعده است. در شبهات حکمیه بر مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان اصلا اشتغال محقق نیست، چون اشتغال بر اساس این قاعده به مقدار تکلیف معلوم و به مقدار مبین بودن تکلیفه، اما نسبت به زائد از قدر مبین باقی تحت قاعده قبح عقاب بلا بیان و براءت روی این مسلک. خب در مورد تطبیق این قضیه قاعده اشتغال، اون مواردی که شبهه حکمی است، میخواییم بگیم اصلا تکلیف به بیش از جامع معلوم نیست و لذا مقتضی برای وجوب احتیاط نیست و مقدار تکلیف جامع با اکتفای به برخی از اطراف علم اجمالی که انه امتثالش محقق میشه در شبهات حکمیه. بله در شبهات موضوعیه قاعده اشتغال اقتضای وجوب احتیاط تام رو میکنه، اونم به یک تفصیلی. اما نسبت به شبهات حکمیه، خب ایشون فرموده درست ما علم اجمالی به تکلیف داریم، یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه واجبه، اما علم اجمالی به مقداری که علم به تکلیف هست منجزه، منجز مقدار معلومه، برای اینکه علم به همون مقدار معلومش مورد رو از لابیان خارج میکنه و علم اجمالی فرض اینه که تعلق به اطراف به تفصیل نگرفته، بلکه علممون به مقدار جامعه. حالا که علممون به مقدار جامعه، پس به مقدار جامع تکلیف معلومه، به مقدار جامع هم منجزه. و این جامع امتثالش محقق میشه به اتیان احد الفردین یا احد الافراد به اختلاف موارد علم اجمالی از اینکه اطرافش محدود به دو طرف باشه یا بیشتر. پس بنابراین با اتیان به خصوص ظهر یا به خصوص جمعه که انهو دیگه به مقدار تکلیف معلوم امتثال محقق میشه، چون اون مقدار معلوم اضافه وجوب به خصوص ظهر یا خصوص جمعه که نیست، بلکه جامع بین ظهر و جمعه. نتیجتا اینه که خصوصیات مشمول دلیل براءت و قاعده قبح عقاب بلا بیانه، و اما جامع، خب جامع محقق میشه موافقت قطعیش به هر یک از ظهر و جمعه. پس درسته موافقت قطعیه تکلیف معلوم واجبه، اما اونی که معلومه جامع موافقت قطعیش به احد الطرفینه. پس اونی که معلومه امتثالش هم معلومه با یک طرف، اونی که امتثالش معلوم نیست به احتیاط محقق میشه، او اصلا تکلیف بهش معلوم نیست، چون هر دو طرف که متعلق تکلیف نیست. نتیجتا اینه که در موارد شبهات حکمیه ایشون فرموده او بر اساس قاعده قبح عقاب بلاوران اصلا مقتضی نداره وجوب احتیاط، و اما در شبهات موضوعیه فرموده در شبهات موضوعی قاعده اشتغال جاریه، نمیدونم خمر این طرفه یا اون طرفه، چون فرموده بله این مستدعیه فراغ یقینیه. چرا؟ چون البته مثالی که ایشون زده اینه که اگر ما میدانیم که اکرام عالم واجبه و عالم مردد بین دو نفره، آیا زید عالمه یا عمر؟ خب در اینجا احتیاط واجبه، چون در حقیقت اونی که معلومه وجوب اکرام عالم انتباقش بر زید و عمر معلوم نیست، ما تا هر دو رو اکرام نکنیم اون مقدار معلوم که اشتغال ذمه به اکرام عالمه محقق نیست. ولذا اون مثالی که ایشون اول فرموده اینه، نه مثال حرمت خمر فی احد طرفین. اونو حالا خواهد آمد با تعمیق و تدقیق میخواد ایشون یه تفصیلی رو ذکر کنه. پس بنابراین در شبهه موضوعیه عالم اگر مردد بود اون عنوان بین دو طرف، احتیاط لازمه، چون اشتغال ذمه به عنوانی است اکرام عالم اینکه معلوم، این مستدعی فراغ یقینیه و فراغ اون بدون احتیاط ممکن نیست. این فرق بین شبهه حکمیه و موضوعیه. در حقیقت در شبهه موضوعیه اون مقدار معلوم و مبین امتثالش واجبه و امتثالش محقق نمیشه مگر به احتیاط، ولی در شبهه حکمیه اون مقدار مبینش که جامعه و جامع منطبق بر هر یک از اطراف قهرن هست، به اون مقدار امتثالش مستدعی احتیاط نیست به مقدار معلوم. این بنابر قاعده قبح عقاب بلا بیان. اول اینجوری فرموده، بعد مطلب رو دنبال کرده گفته حتی در شبهات موضوعیم به ملاک شبهه موضوعیه نباید قائل به وجوب احتیاط شد. چون تو خود شبهات موضوعیم دو قسمه، اگر در شبهه موضوعیه قضیه مثل شبهه حکمیه مرد شک در اون موضوع و اعتبار قید، قیدی بود که دخیل در اصل وجوب یا قید مکلف و به بود، یعنی اون موضوع مشتبه از مواردی بود که شرط اصل تکلیف یا شرط مکلف. اگر این گونه بود باز اصل براءت اقتضا میکنه عدم وجوب احتیاط رو، ولی اگر شرط مکلف و به بود، مثل مورد اکرام عالمی که مردد بین زید و عمرو، باید احتیاط کرد، که اینو در جلسه بعد انشاءالله توضیحش رو عرض خواهم کرد. البته به نظر ما این کلام مرحوم آقای سعد از جاهاییه که خیلی غریب به نظر میاد و اشکال جدی به نظرمون داره، ولی انشاءالله بحث رو و توضیح این قول ایشون، تعمیق و تدقیقش در این تفسیر رو مجدد عرض خواهم کرد و جهت اشکالش رو انشاءالله بعد متعرض خواهم شد. البته معلق ایشان و مقرر ایشان هم بر ایشان در مقام اشکالی داره، ولی اشکال ما شاید متفاوت با اشکال مقرر ایشون هم باشه. الحمدلله رب العالمین.